با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
البته کتاب دیگه تموم شده مثل
بله، متن کتاب دیروز تموم شد و قرار شد که این سخنرانی خانم سوزان سانتگ رو که به همین موضوع مربوط می شد، یعنی اونم راجب جنگ هست و اینها، عنوان شجاعت و مقاومت، و فکر کردیم که به عنوان ضمیمه این کتاب بیاد، این رو بخونیم که فکر میکنم امروز و فردا این هم تموم میشه. بعد برای کار بعدی فردا من توضیح میدم که چه خواهد بود. از دوشنبه قبل از اینکه من قسمتی از سخنرانی سوزان سانتگ رو بخونم، یک توضیح میدم در مورد یکی از این فیلم هایی که جمعه شب قرار نمایش داده بشه، و فیلم بعدی رو هم توضیح کوتاهش رو میذاریم برای فردا، به اضافه چند کتاب جدیدی که به خصوص دو کتاب خوب از آقای ناصر کاخساز چاپ شده به دست من رسیده که اینا رو میذاریم برای برنامه روز جمعه مون. شب جمعه شب 29 همین ماه اکتبر در ادامه نمایش فیلم‌های مستند و فیلم‌های ایرانی، یک فیلم قدیمی، یعنی یکی از کارهای قابل توجه تاریخ سینمای ایران که سال 1343 ساخته شده، یعنی خیلی قبل از اینکه موج نو سینمای ایران شروع بشه با فیلم‌های گاو و قیصر، یعنی اواخر همین دهه 40 هست که اون فیلم ها شروع میشه، که بعد فیلمسازایی مثل مهرجویی، کیمیایی، بعدها ناصر تقوایی، بعد عباس کیارستمی و سهراب شهید سالس و دیگران میان. در اوائل دهه 40 دو فیلمساز مهم ایرانی که البته متاسفانه کم ازشون آثار سینمایی باقی مونده، یکی ابراهیم گلستان هست که فیلم سینمایی، الان اسمش رو از خاطرم پرید، به هر حال یادم میاد میگم، خیلی هم مشهوره، اونو میسازه سال 1341، و دو سال بعد هست که این فیلم شب قوزی ساخته میشه، ساخته فرخ غفاری. فرخ غفاری با اینکه دو سه فیلم بیشتر نساخت غیر از چند فیلم سینمایی، یکی فیلم جنوب شهر بود، یکی همین فیلم شب قوزیه، و بعدها در دهه 50 فیلم زنبورک رو میسازه، ولی اهمیتی که در سینمای ایران داره به خاطر یکی فعالیتش هست در راه انداختن کانون فیلم در ایران از همون دهه 40. کانون فیلم جایی بود که بخش یه سالونی در اون ساختمون وزارت فرهنگ و هنر بود که تعدادی عضو می‌گرفت از علاقمندان به سینما و دانشجویان سینما و اهل سینما، و هر هفته یک فیلمی رو از سینمای خوب دنیا نشون می‌داد. خیلی‌ها اون زمان که هنوز این ویدیو و دیویدی و اینها نیامده بود، امکان دیدن این فیلم‌ها رو نداشتن جز در اون کانون فیلم. یکی هم فعالیت‌هایی که در تلویزیون کرد و اون مدرسه تلویزیون و اینها، چند سال پیش متاسفانه در پاریس از دنیا رفت آقای غفاری. این فیلم شب قوزی یه فیلم سیاه‌سفید، همونجوری که گفتم سال 1943 ساخته شده، یعنی دیگه نزدیک نیم قرن از ساختنش داره میگذره. فیلمنامه‌ش رو جلال مقدم نوشته. جلال مقدم هم بازیگر و هم فیلمساز، فیلمنامه نویس و فیلمساز ایرانی. از یکی از داستانهای خیلی معروف کتاب قدیمی 1001 شب این اقتباس کرده و یک داستانی رو به امروز آورده و داستان رو نوشته. بازیگرانی مثل محمد علی کشاورز، خانم پری صابری که بعداً از کارگردانان مطرح تئاتر بوده و همچنان هم خوشبختانه هست، زکریا هاشمی که خودش بعداً فیلمساز هم شد، فرهنگ امیری، خسرو سهامی و خود فرخ غفاری در این فیلم بازی کردند. به هر حال فکر میکنم دیدن این فیلم برای همه علاقمندان به سینما و به خصوص سینمای ایران و تاریخ سینما ایران جالبه.
شب قوزی یعنی چی؟
عرض کنم خدمتتون که یک داستان از این قراره که یک گروه تئاتر روحوزی هستن که یک مرد قوزی که قوز داره در اونجا بازی میکنه و یک استخونی گلوشو میگیره و میمیره. این اون وقت تمام فیلم در یک شب هست. ماجرای داستان اینه که این جسد این رو برمیدارن میبرن جاهای مختلف. این قوزی برمیگرده به اون مرد قوزی مردهی که داستان در واقع شب اون رو حکایت میکنه. فیلم توضیح در مورد فیلم مستند فریدون گل کجاست رو میذاریم برای فردا. یه مستندی است از یکی از فیلمسازان جوان امروز. و اما سخنرانی سوزان سانتاگ با عنوان شجاعت و مقاومت که هنگام اهدای جایزه‌ای بوده. اجازه بدهید نه به یک تن بل به دو تن، فقط دو قهرمان از میان میلیون‌ها قهرمان اشاره کنم که قربانیانی بودند در میان ده‌ها میلیون قربانی. اول اسکار آرنو لفو رومرو، اسقف اعظم سان سالوادور، که در لباس رسمی کلیسا در حال برگزاری مراسم عشای ربانی 23 سال پیش در 24 مارس 1980 در کلیسای جامع به قتل رسید، زیرا علناً از صلحی عادلانه دفاع می کرد و با خشونت و جور و تعدی آشکارا به مخالفت برمی خواست. این عبارت را از توضیح مربوط به جایزه اسکار رومرو نقل می کنم که امروز به ایشای منوخین اهدا می شود. دوم، ریچل کوری، دانشجوی دختر 23 ساله اهل شهر اولمپا در ایالت واشنگتن که به دست نیروهای اسرائیلی به قتل رسید. او که جاکتی براق به تن داشت که نوارهای شبنمای آن حتی در روز روشن هم مشخص است و افرادی می پوشند که خود را سپر محافظ انسانی می نامند تا کاملا قابل رؤیت و احتمالا در امنیت باشند، هنگامی که تلاش می کرد از تخریب خانه در رفاه شهرکی در جنوب غزه جلوگیری کند، محلی که تقریبا هر روز نیروهای اسرائیلی مشغول خراب کردن خانه های فلسطینیانند، کشته شد. ریچل مقابل خانه پزشکی فلسطینی ایستاده بود. اسرائیلی ها می‌خواستند خانه پزشک را ویران کنند. ریچل یکی از 8 تن داوطلب آمریکایی و انگلیسی سپر محافظ انسانی در شهرک رفاه بود. در مقابل بلدوزر زره‌پوش عظیم که نزدیک می‌شد ایستاد، برای راننده دست تکان داد و با بلندگوی دستی خطاب به او فریاد کشید که بایستد. بلدوزر اما از سرعت خود کم نکرد و پیش آمد. دو شخصیت، مظهر ایثار، کشته شده به دست نیروهای خشونت طلب و سرکوبگر، شخصیت‌هایی که مخالفت خود را بدون توسل به خشونت، مبتنی بر اصول اخلاقی و البته خطرناک عرضه می داشتند. اجازه بدهید با خطر انجام چنین کارهایی سخنانم را آغاز کنم. خطر تنبیه شدن، خطر منزوی شدن، خطر مجروح یا کشته شدن و خطر تحقیر شدن. همه ما چه از این جهت چه از آن جهت سرباز وظیفه هستیم. برای همه ما به هم زدن صف کار دشواری است. مذمت، نکوهش و اعمال خشونت‌آمیز اکثریتی را به همراه دارد که از اندیشه متفاوت از وفاداری رنجیده شدند. ما در پس واژه‌های شعارگونه مانند عدالت، صلح و آشتی که ما را در گروه‌های جدید و البته کوچک و نسبتاً بدون قدرت و ضعیف هم عقیده و هم فکر گرد هم می‌آورد پناه می‌گیریم. واژه‌ها و شعارهایی که ما را برای گرد همایی، برای اعتراض و اجرای اعمال نافرمانی‌های مدنی در ملأ عام و نه در زمین‌های رژه و میدان‌های نبرد آماده آماده و بسیج می‌کنند. ناهماهنگی با طایفه خود، قدم نهادن به فراسوی مرزهای طایفه به منظور ورود به دنیایی از لحاظ ذهنی بزرگتر اما از نظر شمارگان کوچکتر، اگر از خود بیگانگی یا مخالفت فکری و سیاسی و نگرشی معمولی یا مایه خوشنودی نباشد، فرایندی است دشوار و پیچیده. مخالفت با و نادیده انگاشتن حکمت طایفه کار ساده‌ای نیست. حکمت برای افراد طایفه بیش از هر چیز دیگری ارزش قائل است. بیان این حقیقت که زندگی افراد طایفه های دیگر نیز به اندازه زندگی اعضای طایفه خودی ارزشمند است، همیشه مورد بیمهری و بیتوجهی قرار می گیرد. همیشه بران انگ ضد میهن دوستی زده می شود. بیعت با کسانی که می شناسیمشان، آنان که می بینیمشان، کسانی که با ایشان هم نشینیم و کسانی که ترس موجود در جامعه را با ایشان قسمت می کنیم و وفاداری به آنان همانطور که همه می دانند آسان تر است. نگذارید قدرت چیزی را که با آن به مخالفت برمی خیزیم دست کم بگیریم. نگذارید عمل تلافی جویانه ای را دست کم بگیریم که ممکن است دامنگیر کسانی شود که جرأت ابراز عقیده ای مخالف با بیرحمی ها و سرکوب هایی را به خود دادند که تصور می شود به سبب ترس و وحشت اکثریت قابل توجیه است. هرچه باشد، ما از پوست و گوشت ساخته شده ایم. ما را می توان با سرنیزه سوراخ سوراخ کرد، با یک بمب انتحاری تکه پاره کرد، با بلدوزر له و لورده کرد، یا در یک کلیسای جامع با گلوله بر خاک افکند. ترس مردم را به هم پیوند می دهد. شجاعت به جوامع الهام می بخشد. شجاعت انسانی نمونه، زیرا شجاعت نیز به اندازه ترس مصری است. اما شجاعت، انواع معینی از شجاعت در این حال می تواند افراد دلیر را منزوی کند. سرنوشت ابدی اصول اخلاقی از این قرار است. اگرچه همه ادعا می کنند که این اصول را قبول دارند، اما وقتی مایه درد سر شوند آنها را زیر پا می گذارند و قربانی می کنند. معمولا هر اصل اخلاقی به صورت عاملی در می آید که شخص را با عملکرد پذیرفته شده در تضاد قرار می دهد و این تضاد گاهی عواقب ناخوشایندی دارد. جامعه از کسانی که تناقضهای آن را به چالش می کشند و می خواهند جامعه اصولی را که ادعای دفاع از آنها را دارد عملاً تأیید و حمایت کند انتقام می‌گیرد. اینکه جامعه می‌بایست اصول اخلاقی را رعایت کند که مدعی رعایت آنهاست خواستی اوتوپیایی است، زیرا اصول اخلاقی با شیوه‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه در تناقضند و همیشه هم در تناقض خواهند بود. این هنجارها واقعاً چگونه‌اند و همیشه چگونه خواهند بود؟ هنجارهایی که همه نه شرند نه خیر، بلکه ناقصند و متناقض و حقیر. اصول اخلاقی ما را به انجام دادن کاری فرا می‌خوانند برای رهایی از ورطه تناقض‌هایی که ما در زمینه اخلاقی درگیر آنهاییم. اصول اخلاقی ما را به تزکیه اعمال، تحمل نکردن بیبندوباری اخلاقی و سازشکاری و جبن و روی نگرداندن از هر آنچه مایه استراب است فرا می خوانند. همان استراب جانکاه پنهان در قلب من که می گوید آنچه انجام می دهیم درست نیست و به ما توصیه می کند اصلا به آنها نیندیشیم تا آسوده باشیم. و فریاد ضد اصول اخلاقی: من بهترین کاری را که از دستم برمی آید انجام می دهم. بهترین کار، البته با توجه به مقتضیات. در نظر بگیرید که اخلاق حکم می کند ناشایست و خطاست ستم بر یک ملت، تحقیر افراد آن ملت، محروم کردن آنها از مسکن و غذای مناسب، تخریب خانه های آنها، از بین بردن امکانات امرار معاش، آموزش و پرورش و مراقبت‌های پزشکی آنها و ایجاد مشکل و مانع برای همزیستی میان ایشان. این گونه عملکردها خطاست. حالا انگیزه انجام آنها هر چه می‌خواهد باشد، به هر حال تردیدی نیست که انگیزه و دلیلی وجود دارد که نبایست آن را منکر شد. در میان زندگی و تخیل‌های اخلاقی ما نمونه‌های بزرگی از مقاومت وجود دارد. داستان‌های جالبی درباره کسانی که نه گفتند. نه، من به خدمت نظام نخواهم رفت. اما کدام نمونه‌ها و چه داستان‌هایی؟ پیرو کیش مورمن از فرقه های متعصب مسیحیت ممکن است در برابر غیر قانونی شناختن تعدد زوجات مقاومت کند. فردی مخالف سقط جنین امکان دارد در مقابل قانون آزادی سقط جنین بایستد. اینان نیز مدعی اعتقاد به اصول اخلاقی هستند که علیه احکام جامعه مدنی است. توسل به قانونی مذهبی یا به ظاهر اخلاقی والاتر که به ما اجازه می‌دهد از قوانین دولتی سرپیچی کنیم می‌تواند برای توجیه تخلفات تبهکارانه و خلاف قانون و همچنین علیه شرافتمندانه ترین مبارزات عدالت‌خواهانه مورد سوء استفاده قرار گیرد. شجاعت به خودی خود هیچ گونه ارزش اخلاقی ندارد، زیرا شجاعت به خودی خود فضیلتی اخلاقی نیست. ارازل و اوباش، آدم کشان و تروریست های شرور هم ممکن است شجاع باشند. برای توصیف شجاعت به مثابه فضیلت به یک صفت مثبت نیاز داریم، صفت اخلاقی. ما از شجاعت اخلاقی سخن میگوییم، زیرا شجاعت غیر اخلاقی هم وجود دارد. همچنین مقاومت به خودی خود ارزشی ندارد، محتوای مقاومت است که شایستگی، ارزش و ضرورت اخلاقی آن را تعیین می کند. اجازه بدهید بگویم مقاومت در برابر جنایتکاران جنگی، بگذارید بگویم مقاومت در برابر اشغال و الحاق سرزمین مردمانی دیگر. همچنین در زمینه مقاومت هیچ چیز ذاتی برتری وجود ندارد. تمام ادعاهای ما در مورد شرافتمندان بودن مقاومت بر درستی ادعایی متکی است که مقاومت کنندگان به نام عدالت انجام وظیفه می کنند و حقانیت هدف به فضیلت کسانی که از آن دفاع می کنند بستگی ندارد و از طریق آن هم افزایش نمی یابد. آن جریان به طور کلی به حقیقت اوضاع و احوالی بستگی دارد که واقعا ناعادلانه و غیر ضروری است. در اینجا می‌خواهم بگویم که سالهای زیادی همراه با تردید طول کشید تا بر جهل و اضطراب غلبه کنم و به چنین توصیف صادقانه ای از اوضاع و احوال معتقد شوم. کشوری زخم خورده و بیمناک یعنی اسرائیل بزرگترین بحران پرآشوب تاریخ خود را از سر می گذراند. بحرانی که با شیوه بیوقفه و روبه افزایش مناطق مسکونی و مستحکم کردن این گونه مناطق در سرزمین هایی که پس از پیروزی در جنگ 1967 با اعراب به اشغال درآورده ادامه می یابد. تصمیم دولت های اسرائیل که در پی هم بر سر کار می آیند مبنی بر حفظ سلطه بر ساحل غربی و نوار غزه و در دست داشتن کنترل آن و در نتیجه نفی و انکار حق مسلم همسایگان فلسطینی برای تأسیس کشوری مستقل و متعلق به خود، برای مردمان هر دو سرزمین، هم اسرائیلیان و هم فلسطینیان، فاجعه اخلاقی، انسانی و سیاسی به شمار می رود. فلسطینیان به کشوری مستقل نیاز دارند. اسرائیل نیز به یک دولت مستقل فلسطینی نیازمند است. افرادی مانند ما که در خارج به سر می‌بریم و آرزومندیم اسرائیل دوام بیاورد، نمی‌توانیم و نمی‌بایستی آرزو کنیم که اسرائیل در هر شرایطی و به هر طریقی که شده دوام بیاورد. ما به ناظران، روزنامه‌نگاران، معماران، شاعران، داستان‌نویسان و استادان یهودی دانشگاه‌ها از میان بسیاری افراد که نسبت به مصائب مردم فلسطین تحت انقیاد بیرحمانه و روزافزون نظامی و الحاق مناطق مهاجرنشین‌های اسرائیل اعتراض کرده‌اند، نامه نوشتند و به مبارزه برخاستند، به گونه استثنایی مدیونیم و میباید که سپاسگزار آنان باشیم. فرصتمون تموم شده آقای رحیمی و اجازه بدید من بقیه این سخنرانی بسیار خوب و منطقی با نگاه روشن خانم سوزان سانتاگ رو بذارم که فردا بخونیم و تموم بشه.
در خدمتتون خواهیم.
روز شما بخیر.
بسیار سپاسگزارم.